بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره تلقیح مصنوعی در رابطه با مسائلی بود که میتونه اقسام مختلفی از تلقیح مصنوعی رو تحت تأثیر قرار بده و به واسطه ملازمه‌ای که داره باعث حرمت بشه. یکی از این بحث‌ها بحث نظر به مالایه النظره، که خب لازمه بسیاری از این عملهای جراحی اینه که طبیب به مالایه النظر نگاه کنه. بحثشو مطرح کردیم، روایتی داره که اگه به سرحد ضرورت رسیده باشه اشکال نداره. منتها داستانی که در اینجا وجود داره اینه که یه سوالی مطرح شد و اون این که آیا با وجود طبیب مماثل، زن برای زن، مرد برای مرد، میشه سراغ طبیب غیر مماثل رفت؟ روایتی بود که این روایت رو خوندیم، بندهایی در این روایت بود که باید توضیح میدادیم. بند اول یه ضمیر فعن از طرت از طرت الیه، گفتیم این الیه چیست و به حکم اون قاعده معروفه تمسک به عام در شبهات مصداقی، در شبهات مفهومیه خاص که دیروز توضیحش دادیم، گفتیم این فقط مختص جاییست که رجوع به مرد یعنی به غیر مماثل مزتر نسبت بهش باشیم، ولی اگر اصل معالجه مورد اضطراره، ولی خب زن میتونه انجام بده. فرق بین زن و مردم اینقدر نیست که به اضطرار بکشه، در این صورت نه، خیلی دلیلی بر این که بتونه رجوع بکنه نداره با مفهوم و منطقی که از روایت استفاده میشه. نکته دوم که امروز بهش بررسی میکنیم این لایجوز و نظر الیه که در روایت اومده یعنی چی؟ روایت یه بار دیگه با هم بخونیم، صفحه 90 ظاهرن ها. محمد ابن یعقوب از عطار از احمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم از ابو حمزه سمالی نقل کرده بود از امام باقر: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها. یه زن مسلمانی است، مصیبتی در جسدش پدید آمده، اما کسر و اما جرحان فی مکان لا یصلح النظر الیه. این مکان لا یصلح النظر الیه نیست. یکی ممکنه بگه خب آقا این اصلا مربوط به عورته نیست، چون برای مرد کل بدن زن لا یحل النظر الیه غیر صورت و کفه، و البته یه مقداری هم توسعه میشه داد موضع الزینه الا ما یبدین از اون که مواردی داره، آیهش که اشاره کردیم الا ما ظهر منها، که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، گفتیم بحثش بود که خلخال یعنی موضعی که او قرار میگیره، که بعضیا از مچ پای موضع السوار موضع الخلخال، اینا رو هم گفته بود. ازا در رابطه با از مچ پا به پایین هم بعضی ها در استثناء دخیل میدونن به حکم آیه شریفه، البته به شرط عدم ریبه، و الا به صورت هم نگاه بشه با ریبه حرام. خب این کلش حرامه، لذا ما لا یحل النظر الیه، شاید اصلا روایت موضوعش بحث عورت نیست، موضوع روایت بحث بقیه اندام بدن. چون سوال از چیه؟ سوال از نظر طبیب مرده. خب طبیب مرد ما لا یجوز النظر فقط اونجا نیست. در جواب عرض میکنیم که خب حالا بر فرض مثلا روایت در رابطه با مرد باشه، مالا یجوز النظر کلیه دیگه و هر جا، همونطور که نگاه کردن به دست و سینه و شکم و اینا حرامه، خب نگاه کردن به عورتین هم حرام، تعبیر کلیه، شما چطور اختصاصش بدید به یه مورد. دومنم از نظر استظهار روایی که نگاه کنیم، روایت در ابتدا سخنش در رابطه با طبابت مرد نیست، صحبتش کلن در رابطه با جاییست که برای مطلق و طبیب حرامه. چرا؟ چون میگه زنیست دچار جرحی شده است که این جرح در موضعی است که لا یحل له النظر، این اطلاق داره، این سواء کان للنساء او للرجال، که این اون وقت میشه اختصاصا عورتین، چون بقیه که بر زن و حرام نیست که. اون وقت حالا که اینجور شد، بعد میاد سراغ مرد، میگه حالا مرد ارسمه، مرد تواناتره، مرد بهتر میتونه درمان بکنه. لذا به نظر میرسه اصلا نه، موضوع روایت در رابطه با عورتینه کلی نیست که او رو هم به عنوان یکی از فروض بگیره، موضوع اساسا در رابطه با اعضای خاصه است، در رابطه با کل نیست. شاهدش هم گفتم اینه، من الان اگه به شما اینجوری حرف بزنم شما چی ازش استظهار میکنی؟ میگم آقا این بنده خدا گرفتار یه مشکلی شده به هیچکی نمیتونه بگه، حالا آیا میتونه بره پیش یه طبیب زن؟ اولش که میگم این گرفتار یه موضوع شده به هیچکی نمیتونه بگه، این نه یعنی به مردا میتونه بگه به زنا نمیتونه بگه، شما میگید یعنی کلن از مواردی است که حیا داره که به هر کی بگه، به هیچ کی نمیتونه بگه. این بابا یه بیماری گرفته روانی، یه کاری کرده تو سابقه زندگیش که اساسا نمیتونه به کسی بگه، آیا میتونه بره پیش روانشناس؟ اولش که یعنی من میگم جمله رو به هیچ کی نمیتونه بگه، معناش اینه که کعن به نه زن، نه مرد، نه روانشناس، نه غیر روانشناس، نه فامیل، نه غیر فامیل. خب اون موضعی که داره راوی میگه در موضعی که لا یحل له النظر، اون موضع کجاست که هیچکی براش حرامه؟ یعنی به عبارت دیگه بر همه حرامه؟ طبیعتا موضع خاصه. پس روایت اساسا موضوعش اینجاست. این تمام. نه نه ظهوره، اصلا سراغ تنقیه مراد نمیدیم، ظهوره باید و بالا شما برداشت نکن.
با مرعه شما میشه؟
بله مرعه هم داریم میگیم،
مرعه وقتی
شروع
شد باشه بعد گفته جسدش رو
نمیشه
نگاه کرد،
میگه نه نمیگه جسد شروع میشه، میگه در جایی از جسده که نیشکی نگاه نباید بکنه. خب حالا الان سوال پیدا کنید همین جوری خالی ذهن کنید خودتونو، من الان اینجوری به شما میگم آقا یه زنیه یه مشکلی براش پیش اومده در جایی که ایشکی نمیتونه نگاه کنه، شما از این جمله چی میفهمید؟ این هیشکی یعنی چه زن چه من؟ این مشکلی پیش اومده تو جایی که هیشکی نمیتونه، هیچکی نمیتونه، نه اینکه مردا نمیتونن. کلا بعد تموم شد موضوع که منقح شد. حالا میگم در زم طبیب مردم از طبیب زن ارفقه، میتونه بره به او رجوع کنه. موضوع تو تیکه اول روایت تنقیح میشه، تو تیکه اولم مطلق آورده شده. تمام. نکته بعدی که در روایت بسیار فایده داره و اگه این نبود اساسا مشکلات بر ما این روایت زیاد پدید می آورد، یه قیدیه که در روایت تحت عنوان انشاءت اومده. ببینید روایت رو یه بار دیگه آخرش رو بخونم. حضرت می فهمن قال از از ترت الیح فلیعالجها انشاءت. این انشاءت چیه اینجا؟ اگر احیانا مسئله به سرحد اضطرار رسیده بود که مرگ، این انشاءت نبود، باید میرفت. اگر به سرحد هلاکت میرسه حفظ نفس واجبه، باید بره. معلوم میشه مرض اون اندازه ای نیست که هلاکت میشه، یا عرفن قابل تحمل نیست، چون دیگه خیلی انشاءت نمیخواست. چرا؟ به خاطر اینکه روایت نمیگه باید بره، میگه اگه درش خواست میتونه، یعنی جوازو داره. میگه اگه به اندازه ای بود که این آقا نمیتواند، این زن دلش میخواد بره بره، در حالی که اگر به مرحله ای بود که این مصیبت عظما بود، به مرحله ای بود که این هلاکت در برداشت، حالا هلاکت شرعا واجب میشه بره، به یک سرحد ضرورت عمیقی هم برسه که لا یقدر و تحمل، یا بهتر بگیم لا تقدر و تحمل، اونم دیگه انشاءت نداری و خودش میره دیگه. پس ضرورتی که مسوقه مجوزه اجازه میده که فرد، یعنی اون زن، پیش طبیب غیر مماثل بره، یا تنقیه منات کردیم گفتیم مرد پیش طبیب غیر مماثل بره، مردی پیش زن بره، این اون ضرورتی نیست که به حد عدم تحمل رسیده باشه یا به سرحد ضرورت و هلاکت رسیده باشه. این از قید انشاءت میفهمیم. مرحوم آقای حائری که قبلا به کتاب نکاحش توجه داده بودیم به این مسئله عنایت داره، توجه داده. ببینید میگه ولا فرق فی ضرورت المسوقه للنظر، صفحه چند این 92، لا فرق فی ضرورت المسوقه للنظر بین کونها مما یلزم رفعها شرعا کما اذا کان مرض المرء معدیا الی الهلاک او المضره، تا هم باتش باشه، یا نه بین کونها مما لا یلزم رفعها شرعا، دوباره شرعنه، این به سرحد ضرورت نرسیده، کما اذا لم یکن مرضها معدیا الی هلاکه الی الهلاکه او المضره. خیلی اوقات امراض ما اینجوریه، نه به سرحد هلاکت، نه به سرحد مضرت. یه نفریه، یه درد دلی داره، باهاشم از 30 سالم داره، نمیردم دکتر. یا کمر دردی داره، بره دکتر حلش میکنه، نمیره. خیلی از امراض هست که این امراض یا مستمرن موجوده، یا دورهای کوتاهی پدید میاد، سرما میخوره نمیره، میگه خودش خوب میشه، حالا بعد یه هفته خوب بشه، دو هفته میکشه، یعنی قریب به اتفاق مردم سرما که میخورن که صبح دکتر نمیرن که سرما میخورن بالاخره بعد مدتی ممکنه اگه خیلی شدید بشه برن. نه به سرحد حلاکت نرسیده ولیکن کان تحمل او شاقن علی و ذالکه. چرا؟ به خاطر اینکه اضطرن. اگه واقعا به گونه ای رسید که تحملش سخته، یعنی به سرحدی رسید که اضطرار پدید آمد، فی هذه الصوره این عیزن یشمله العمومات و صحیحه. عمومات یعنی اون روایاتی که میگن کل حرامن در حال ضرورت مباهه، که دوستاشو خوندیم، که یکیش گفتیم اساسا از روایات عام همه جوره است که احله الله، تعبیر روایت اول کار رو روایت آوردیم که روایت بسیار مهمی بود، روایتی است از سماعه که لیس شیء مما حرم الله و قد احله لمن اضطر الی. این روایت از اون روایت است که حفظش بکنیم چون همه جا به درد میخوره. ما من شیء لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. وقتی مستر شد میتونه. یکی هم همین روایت، روایتی که الان خوندیم، روایتی که الان خوندیم کجاش؟ بل یمکن ان یقال به اختصاص صحیحه موردن به هذه السوره. به هذه السوره یعنی چی؟ یعنی جایی که ضرورت به سرحد هلاک و عدم تحمل و مذرت نرسیده به قرینه قولی فلیعالج ها انشاءت تمام.
اگه ضرورت نرسیده چرا برمیشه؟
به خاطر اینکه بخواه دردش میاد دیگه، ناراحت، اصل بیماریه دیگه. فرق است بین اضطرار و ضرورت. نکنید یه وقت شما به مرحله‌ای میرسید که اگر نرید میمیرید، یه وقت به مرحله‌ای میرسید که لا یمکن تحملش، یه وقت به مرحله‌ای میرسید که تحمل شاقه ولی ممکن. به این ما میگیم اضطرار. به این مرحله که رسید میتونه بره. نکنید اونجور نیست که مختص به جایی باشه که طرف دیگه اگه نره بمیره، یا الانم تحملش نمیتونه بکنه نمیمیره. یعنی طرف دندون درد داره، این دندون درد الان دیگه نمیتونه تحمل کنه، اما یه وقت نه تحمل میتونه بکنه اما خب اذیت میشه. این مرحله مگه رسید میتونه بره. اینم تمام. نکته بعدی همین سوالی است که الان مطرح کردیم، میزان اضطراری که فرق میتونه به دکتر رجوع کنه چقدر، و دوم این که آیا این اضطرار فقط اضطرار جسمیه یا روحی. چون موضوع بحث ما که بحث تلقیح مصنوعی باشه خیلی اضطرار جسمی توش نیست، ولی اضطرار روحی هست. یعنی این کسایی که بچه دار نمیشن یه رجوعی به زندگیشون بکنید میبینید طرف واقعا از نظر روحی افسرده میشه، واقعا قصه میخوره، واقعا مضطره. ظاهرا این روایت و بقیه روایاتی که هست از حیث اضطرار جسمی و روحی مطلقه. اگه واقعا برز بیماری یا عیب به اندازه ایست که طرف رو اذیت میکنه و به معالجش اضطرار پیدا میکنه، این میتونه رجوع کنه. در نتیجه موضوع بحث ما رو هم شامل میشه. پس نیاد کسی اشکار کنه بگه آقا این روایات اصلا ربطی به موضوع بحث ما که عبارت است از اضطرار روحی نداره. تو حالا زنه نره بچه دار شه، نه دردی داره نه مرضی داره. جوابمون اینه که فقط و فقط که مسئله اضطرار جسمی نیست، بالاخره نبود بچه در دوره های مختلف نقش های مختلف تو زندگی ها داره. یه دوره ای پر اولاد بودن، به خصوص توی مقطع زمانی دورتری پر اولاد پسر بودن، قدرت خانوادگی می آورده. همین الانش هم تو مناطق کشاورزی و مناطق بعضن عشیره‌ای که زندگی میکنن همین جوره. یعنی یه پدری که مثلا 10 تا پسر داره، این خودشون اولا تو اون محل پشت همه کسی دیگه جرأت نمیکنه به اینا بگه بالا چشون ابرو. 30 سال که میگذره 10 تا پسرن، هر کدومشون 5 تا دارن، یه ایل قبیله میشه. دوم این که معمولا کارها در اون دوره، به خصوص کارهای کشاورزی و دامداری و اینجور امور، این کارا یه نفره نمیشه، بخواد داره درو کنه همه با هم میرن، میخوان ببرن شیر بدوشن همه با هم میرن، زناشون میرن مرداشون میرن. بعدم طرف معمولا از سنی که میگذره دیگه اون پدر خانواده فقط میشونه نگاه میکنه، چون اون بالا نگاه میکنه اینا براش کار. دوره های جدید به نوعی عوض شده، یعنی خاطر اینکه خانواده نقش افراد قدرت خانوادگی نمیاره، به خصوص که معیشتشون زیادتر که میشن هزینه بالا میره دیگه، اونجوری نیست که کسرتشون درآمدشون رو بالا ببره. تکثر خیلی درآمد نیست، هیچ کی پولو نمیاره تو سبد خانواده، هر کی میذاره زیر خودش، فقط پدره باید پولی بده. یعنی هیچ کدوم از بچه ها پولی که میرن، حقوقی که میگیرن، درآمدی که کسب میکنن، نمیارن تو سبد خانواده بذارن همه با هم بخورن. اون بر میداره فقط شب جمعه به شب جمعه کل بچه ها رو هم داره میاره اونجا. در نتیجه یه مقداری بعد اقتصادی قضیه عوض شده، ضمن این که خب به هر حال زندگی هم پرخرجتر از این جهت دیگه شده، یعنی خرجه هایی وارد زندگی ها شده که قبلا نبوده. این قبلا بچه ها همون با دو تا لباس زندگی میکردن، الان نمیشه، بعد مدرسه داره، تحصیل داره، قبلا خزینه تحصیل به این صورت نبوده دیگه، الا ماشاءالله خزینه های جدید میخواد، جهیزیه میخواد، خونه میخواد. قبلا خب یه هم یه اتاق اون بغل بود، همه با هم توی یه جا زندگی میکردن، لذا ممکنه. ولی بعد عاطفیش که هست، یعنی اضطرار، قبلا اگه بگه طرف آقا بچه دار من نمی شدم اقتصادی ضرر می دیدم، اما الان بود عاطفیش خیلی بود مهمیه. یعنی بالاخره خانواده‌ای که اصلا بچه ندارند از حیث عاطفی به شدت آسیب پذیرند، حالا بیشتر از مرد زن، بالاخره حس مادرانه می خواد، می خواد با یک بچه‌ای مراوده مادرانه و پدرانه داشته باشن. اما چه نمیتونیم بگیم اینجا اضطرار صدق نمی کنه، چون اصلا اضطرار لغت اضطرار اضطرار شامل میشه، درسته، ولی جواب مطلقه، جواب به طور کلی درسته، مورد اوست، ولی ما الا ماشاءالله مواردی داریم که در سوال یه بعد خاصی است، اما جوابی که حضرت دادن از ترت الی، یعنی از ترت الی الالهات. ضمن این که حالا اگرم احیانا ما این روایت رو نداشتیم، روایات مجوزه بحث اضطرار شامل اون میشد. واقعا این که ما بخواییم اینو منحصر به بحث اضطرار جسمی بکنیم لا دلیل علیه. اینم از این. پس جنبندی بکنیم مسئله دوممون رو. مسئله اولمون این بود که آیا تلقی مصنوعی از مصادیق زنا هست یا نه؟ گفتیم نه. آیا از مصادیق ادخال الماء فی الرحم الاجنبیه حرامن هست یا نه؟ گفتیم نه. که عمدتا اون دلیل بحث اصلیش اونه، که بحثای این بحث اون بحث کلیش اونه که اونو مفصل گفتیم نه این شامل نمیشه، این صراف داره، یا قدر متیقن در مقام تخاطب یا اساسا اطلاق شده. مسئله سوم حرمت نظر به عورت بود که او هم گفتیم بله اصلش درسته، تردیدی هم درش نیست مگه اضطرار باشه، به سرحد اضطرار برسه. بحثاشو کردیم که جایزه، بحث مفصل منقعی هم در اینجا صورت. مسئله سوم چون اونا خودش زیر مجموعه هم بود، اول و دوم و تحت یه مسئله آورده بودیم، میشه مسئله سوم. اینه که در بعضی موارد تلقی مصنوعی به استمنا منتهی میشه، یعنی در بسیاری از موارد بلکه غالب موارد وقتی طبیب میخواد اخذ منی کنه از مرد تا تلقی مصنوعی کنه، این طبیعتا باید چون این فعلی رو انجام ده. یک دلیل حرمت این عمل چیه؟ چون ممکنه هیچ جای فقه دیگه نرید بررسی بکنید، اینو اینجا دلیل فقهیش رو بگید. دو آیا مجوزی برای این کار در ما نحنفی وجود داره یا نداره؟ این مسئله رو هم با هم ببینید. یک عبارتی، چون عبارت خوبیه، مرحوم آقای اردبیلی کتاب بسیار خوبی داره که ایشون در کتاب حدود و دیاتش، آقای اردبیلی برخلاف این که خیلی مشهور نشد، خیلی فقیه زبردستیه، خیلی شهرت به این پیدا نکرد، ولی فقیه تواناییست، کتابای به خصوص تو این حوزهی که مقطعی هم خب بالاخره رئیس دیوان بوده بحث کرده، حوزه بحث قضاییش خوب ورود و خروج خیلی عالمانه ای داره. یه عبارت طولانیشون داره، طبیعتاً یک چیزایی هم داره که خیلی فارسیش هم نمیشه گفت، ما همین عربیش میخونیم دیگه، خود شما بعداً بر هم دیگه تو مباحث فارسیش بگید. این مسئله تقویم در زمین دیگه حضرت عالی تشریف ظاهراً نداشتید، چون ما یه بحث بسیار مفصلی رو کردیم، خیلی به طور منقع فکر کنم دو جلسه بود این ورود یک درمیان که تعطیل میشه بغلی میان اینجا، این اینجوری میشه. قد ورد فی اخبار المسئله الفاظی که تشیر الی حقیقت واحده. این عبارت رو من میخونم دیگه، عبارت رو بعضی جاهاش خودتون بلدید، من خیلی فارسیش نمیتونم بگم. مثل الخسخسه و ناکه نفسه و یدلک، یدلک یعنی دلک کردن، یعنی قبلا هم گفته بودیم مالیدن. عبس به ذکرهی حتی انزلب، عبسنی بازی کردن، یعبس به یدهی حتی ینزل، ولم یرد فی روایتی لفظ استمنا ولیکن هو مذکور فی کلام جل الاصحاب. ول مراد من جمیع هذه التعابیر تعبیرات استدعاء الانسان خروج منیهی به امر غیر الجماع، ولعل اسهل الطرق و اکثرها وقوعا فی تلک الازمان و عبس المستمنی به ذکرهی و استدعاءه اخراج المنی، اخراج المنی بالید. خب کیف کان این موضوع کما ذکر الشهید الثانی ایضا لا موضوعیت لاخراج المنی بالید، فلو اخرج المنی به غیر ید من جوارهه او اخرجهو به ما دون الوقت من جواره شخص آخر مما عد از زوجه و مملوکته المحللت له، او بل به جواره حیوانه من دون الوقت من جواره شخص آخر مما عد از زوجه، رفتی به خط بالاتر، و مملوکته المحللت له، بل او به جواره حیوان من دون الوعد او جمادن مثل ان یدخل فی موضع یشبه الفرج من لعبت و دمیت و مجسمت و غیر ذلك، فکل ذلك داخل فی الاستمناء، همشون حرام. قال ابن عسير لغتا میگه من الرجل و امنا و استمنا اذا استدعا خروج المنی، و قال تریحی استمن الرجل استدعا منیه به امر غیر الجماع حتی دفقه، دفقه یعنی جهش کرده، و اطلاق کلامهما یعنی ابن عسیر و ترهی شامل میشه استدعاء منی به جمعی ما ذکرناها آنفن. پس فقط به دست نیست، هر طرقی که باشه به غیر زوجه، به غیر زوجه، به غیر جماع با زوجه و مملوکه حرام میشه. این مورد. علی ابن ریان روایت میکنه از ابوالحسن علیه السلام انه کتب الی یا کتب الی رجل یکون مع المرأة، یک مردی است با یه زنی است، لا یباشرها الا من وراء ثیابها. دقت کنید این مع المرأة، الان بحث فقهی داریم که این زنشه یا زن غریب است. این تو اگه زن زنش باشه یه جور باید روایت معنا کرد، اگه غریبه باشه یه جور دیگه باید معنا کرد. لا یباشرها الا من وراء ثیابها و ثیابه. خب لمس که نداره، علاجم نداره، فیحرک، مرد تحریک میشه، حتی ینزل ما الذی علی یا ینزل، انزال میکنه یا انزال میشه. بعد میفرماد و هل یبلغ بهی حد الخسخسه. خسخسه همین لغتا همینه، یه تعبیری هم ظاهرن معاصر داریم ما بهش میگن که تو ظاهرا ادبیات معاصر عادت سریه یا سریه، نه تشدید ظاهرا نداره، یه لغت جدید عرباست. عادت سریه یعنی همین، خسخسه تو روایات ماست، ناکه نفسه تو روایات ماست، ولی این ظاهرن عادت سریه یا سریه تشدید نداره، نذاشته بود براش، چه آدم داشته باشه. حالا لغت عربیه، چون تو کلمات آسمانمد صدر من دیدم، مرحوم آسمانمد صدر این رو ایشون از عربی های نجفه، حالا یا عربی نجفیه یا عربی جدیده که به این مطلبی نمیگه، مثل فارسا که میگن الان تو فارسی میگیم خودرضایی، این لغت خب جدیده دیگه، الان مثلا کسی 30 سال پیش بیاد رو هم لغت بشنوه نمیفهمه خودرضایی یعنی چی. ظاهرا این عادت‌سریه هم لغت جدید عربیه. خب تو روایت میگه هل یبلغ به حد الخسخسه و وقع علیه السلام خسخزه. آره خب و زه هم سه میشه، خسخزه میشه آخرش زش کم ندیده. فوقع علیه السلام در کتاب می فرماید بذالک بالغ امره. خب در سند سهل ابن زیاد ضعیف علی المشهور، ما سابقا گفتیم نه سهل ابن زیاد خوبه، منتهی نکته داریم حواست جمع. این روایت یعنی چی بالغ ذالک امره؟ مجلسی در تعریف در تعبیر این بذالک بالغ امره، مجلسی گفته یعنی دیگه هرچی میخواد شد دیگه، دیگه چی میخواد به هر جایی باید برسه رسید. گفته ای بلغ کل ما عرا ولم یترک شیئا من القبیح، همه قبیح ها انجام داد دیگه. ول مراد فعل ذالک مع الاجنبیه، و بالاخره اجنبیه بود. ایشون چی معنا کرده مرعه رو؟ مرعه رو غریبه. یادتون باشه قبلها یه روایت دیگه ای هم داشتیم که تو بحثای قبلا میخوندیم که طرف گفته بود من رفتم، یه داستان طولانی نقل کرده بود که ما رفتیم توی خونه ای بودیم، رفتم مدینه اومدم دیدم یه خونه ایه، یه زنی توشه، گفتم چیکار کنیم؟ اون گفت بیا تو خونه من یه پرده نندازیم تو بر اون بر، که حضرت گفته بودن نه اصلا اون خونه نرو، تو بحث خلوت با اجنبیه بود. حالا اینم ظاهرا همه اتفاق افتاده، به خصوص اون وقتا خونه ها نه در داشته نه پیگر داشته نه خیلی اتاق داشته، یه اتاق بوده، حالا اینم اونجا بوده، به هر علتی مرد زن غریبه بوده، اینم بوده به من وراء ثیابها شده. فالحدیث دال على صدق الاستمناء بما اذا اخرج المني بجواره غیر مستمد. ولی مرحوم فیض یه جور دیگه روایت رو فهمیده، فیض کاشانی نعم ذکر محدث کاشانی رحمه الله احتمال دیگه حیث قال فی شرح الحدیث قوله علیه السلام بالغ امره اینجوری گفته، گفته یا بگیم که این با حلیلشه با زن خودشه، منتها حضرت میگن این به سرحد گناه خزه رسیده. اما ان یراد بهی انه بالغ حد المخزز مخزخز فی الاسم، یا این که بگیم نه نکته رو توجه کنید این بعدیش مهم، میگه نه این معناش یعنی این که اگه این باشه طرف به بحث ما نداره، میگه خب این حظ خودشو برد، حظ زنه چی شد؟ زن خودش بوده او، منتها میگه این بالا غزاله که امره، این به جای این به حد به حظ خودش رسید اما حق زنه رو ادا نکرد. یراد انه بالغ امر نفسه لا امر امرأته، فلا ينبغي له ان يفعل ذلك مع امرأته لانه تزیئ لحق. نقطه سر خط بقیه‌اش فرق داره.